پایلام ساعت 20 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت، توجه فرمایید. سازمان حقوق بشر ایران خواستار ارجاع پرونده جمعه خونین زاهدان به نهادهای قضایی بین‌المللی شد. در پی مخالفت گروهی از اعضای جمهوری‌خواه، دولت آمریکا در آستانه تعطیلی قرار گرفت. و ارمنستان میگوید بیش از 100 هزار ارمنی ساکن قره‌باغ از این منطقه گریختند. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. سازمان حقوق بشر ایران در یک سالگی جمعه خونین زاهدان خواستار ارجاع این پرونده به نهادهای قضایی بین‌المللی تحت عنوان جنایت علیه بشریت شد. این سازمان روز شنبه در بیانیه‌ای جمعه خونین زاهدان را یکی از کم سابقه ترین جنایات دستگاه سرکوب حکومت ایران خواند و اعلام کرد دست کم 104 نفر در این واقعه کشته شدند که 14 تن از آنها کودک و 4 تن دیگر زن بودند. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان این کشتار را جنایت علیه بشریت خواند و خواستار محاکمه علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر تحت فرمان او شد. در پی تسلط جمهوری آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی، دولت ارمنستان میگوید بیش از 100 هزار ارمنی ساکن این منطقه به این کشور گریختند. از هفته گذشته که مقامات محلی قره‌باغ توافقنامه آتش‌بس را با جمهوری آذربایجان امضا کردند، دولت‌های غربی جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار دادند که به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به قره‌باغ را بدهد تا بر رفتار نیروهای این کشور با مردم محلی نظارت کند. در پی مخالفت گروهی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با طرح پیشنهادی بودجه موقت دولت فدرال، احتمال تعطیلی دولت از بامداد یکشنبه 9 مهر مطرح شده است. عدم تصویب احتمالی بودجه موقت فدرال پیش از ضرب العجل قانونی نیم شب شنبه به وقت شرق آمریکا سبب خواهد شد که کارگران و کارمندان بخش فدرال به مرخصی بدون حقوق بروند، حقوق سربازان پرداخت نشود، به برنامه‌ها و خدمات ضروری به میلیون‌ها آمریکایی آسیب برسد و طیف وسیع دیگری از فعالیت‌های مرتبط با دولت فدرال بسته شود. احتمال تعطیلی دولت فدرال منجر به توقف انتشار داده‌های کلان اقتصادی از جمله گزارش اشتغال و شاخص بهای مصرف کنندگان نیز خواهد شد که به گفته سایت‌های اقتصادی بانک مرکزی آمریکا را به اتخاذ تصمیم‌هایی در زمینه نرخ بهره خواهد کشان که این اتفاق ممکن است عواقب نگران کننده‌ای داشته باشد. آخرین بار دولت دونالد ترامپ 4 سال پیش برای 5 هفته تعطیل بود و دولت دموکرات باراک اوباما نیز 10 سال پیش به مدت 13 روز تعطیل شد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه از قول سفارت جمهوری اسلامی در کابل از سفر یک هیئت 4 نفره طالبان به تهران خبر داد. بنابراین گزارش، هیئت مذکور با هدف شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی به تهران رفته است. این خبر در حالی است که حکومت طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران ماهاست که بر سر حقابه رودخانه هیرمند اختلاف نظر شدید نشان دادند. در گفتگویی که با فاطمه امان تحلیلگر منطقه از او در مورد این مسئله داشتم پرسیدم.
کنفرانس وحدت اسلامی که سالهای سال در ایران برگزار میشه، در تهران برگزار میشه و معمولا هم میرن از اقصا نقاط عالم دیگه، هر جای ناشناخته‌ای واقعا یه در رو پیدا میکنن و دعوت میکنن. به هر حال یه دونه جشنه، مثل یک جشن مهمونیه این کنفرانس وحدت اسلامی. حالا وقتی که برید شما در دورترین نقاط آفریقا مثلا جاهای مختلف بگردید برای اینکه مهمون دعوت بکنید، خب طبیعیه که سعی کنید از کشور همسایه افغانستان هم علمای دعوت بکنید. منتها موضوع اینه که این کنفرانس اصلا انگیزش این هست، اونجور که گفته میشه، که مثلا مقداری وحدت بین شیعیان و اهل سنت و مقدار مسلمان ها رو اساسا به هم نزدیک بکنه. بعد این میشه طنز تاریخ اساسا که شما طالبان رو دعوت بکنید که نه تنها به اقلیت شیعیان افغانستان احترامی نمیذارن، امنیتشون رو حفظ نمی کنن، بلکه کاملا اونا رو در معرض خشونت بی سابقه قرار دادن، هم در گذشته هم در زمان حال. چرا این اتفاق افتاده؟ به عقیده من برای اینه که هم طالبان و هم جمهوری اسلامی به نحوی به همدیگه احتیاج دارن. طالبان هنوز هیچ کشوری به رسمیت نشناختش، جمهوری اسلامی مقدار بحران مشروعیت داره به واسطه اتفاقهایی که در داخل کشور افتاده، در نتیجه به نحوی به هم احتیاج دارن. و خب به نظر من بر اساس همین ویژگی طبیعی بود که از طالبان هم به ایران دعوت بکنه. حالا به مسائل مرزی اشاره کردید یا اختلاف ها بر سر حقابه، اونا رو من جدا میذارم توی طبقه بندی، جدا از این که فرض کنین حالا یه عده برن افغانستان مهمان طالبان یا طالبان رو دعوت کنن به ایران. اون مسائلی بخش زیادش تاریخی هست و به این سادگی حل نخواهد شد. بخش زیادش هم با طالبان ایجاد نشده که در زمان طالبان حل بشه. در نتیجه به نظر من این ماجراها هم اختلافهای مرزی و هم بحث اختلاف بر سر حقابه حالا ادامه خواهد داشت.
خانم امان، همونطور که میدونین و گفتین درگیری‌های مرزی بوده، حتی دو مرزبان ایرانی هم کشته شدن و جمهوری اسلامی هم که تاکنون حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته، اما با وجود این از زمان روی کار اومدن طالبان در افغانستان این گروه بارها به ایران سفر کردن. یک بار تیر ماه سال گذشته بود، بار دیگر هم یک سال قبل از اون اتفاق افتاد. آیا این احتمال هست که این دو به صورت غیر رسمی بر سر مسائلی با هم توافق کرده باشن، اساسا با توجه به این جدال‌های لفظی که بر سر هیرمند و اینا داشتن؟
طالبان و ایران و جمهوری اسلامی به رغم اختلاف‌ها به هر حال به همدیگه نیاز دارن. حتما هیئت‌های به افغانستان خواهند رفت و از افغانستان به ایران دعوت خواهند کرد. یعنی در واقع سیاست جمهوری اسلامی و طالبان با همدیگه رو میشه به نحو یک سیاست کجدار و مریض توصیف کرد. یعنی هم در یک مسائلی حالا مثل فرض کنید همین نمیدونم دعوت به کنفرانس وحدت اسلامی، در این زمینه به هم یک به اصطلاح بدبستانی بکنن، اما واقعیت این هست که اختلاف‌های مرزی و اختلاف بر سر آب به اصطلاح سهم هر کدوم از رود هیرمند یا هلمند به قول افغان‌ها به این سادگی از بین نخواهد رفت. به این دلیل مشخص که این اختلاف در حکومت طالبان، یعنی با حکومت طالبان ایجاد نشده. اینا یه سری اختلاف‌های تاریخی هستن. حتی اختلاف‌های مرزی هم در حکومت‌های قبلی قبل از طالبان هم وجود داشته. برای همین به نظر من احتمال این که اینا در کوتاه مدت حل بشن این مسائل نخواهد بود.
خب این پرسش هست که با روی کار آمدن طالبان آیا باید انتظار داشت که اهداف ارتباطات پیشین تغییر کرده باشه؟ میدونیم که گروه طالبان حتی پیش از روی کار آمدن در افغانستان هم در سال 97 نمایندگانی رو به تهران فرستادن. این احتمال رو شما میدید که اون اهدافی رو که اون موقع اونها داشتن با روی کار آمدن طالبان تغییر کرده باشه، یا اینا به طور کلی یک سیاست دراز مدت با هم دیگه دارن؟
نه، کاملا اینجوری هست که فرق میکنه. اون زمانی که برای اولین بار یا در سالهایی که پنهان روابطی داشتن با طالبان، به این دلیل بود که به این نتیجه رسیده بودند که آینده حکومت افغانستان بدون طالبان احتمالاً تشکل ناپذیره و به این دلیل اینا به صلاح جمهوری اسلامی به این راه حل افتاد، به این نتیجه رسید که باید خودش هم با طالبان ارتباطهایی داشته باشه. بعدش هم سعی کردن واقعا که یه مقداری میونه طالبان و گروه‌های متشکل در حکومت رو با هم خوب بکنند، به این دلیل که فکر می‌کردند طالبان بخشی از حکومت آینده افغانستان خواهد بود. آنچه که پیش‌بینی نمی‌کردند این که طالبان بشه همه حکومت آینده افغانستان. برای همین همونجوری که اشاره کردید، ماهیت روابطی که الان با طالبان دارن بسیار متفاوت از آنچه که در گذشته صورت می‌گرفت و طالبان رو به عنوان بخشی از پتانسیل به اصطلاح بخشی از حکومت افغانستان، حکومت آینده افغانستان در نظر می گرفتن، نه همه اون حکومت.
فاطمه امان تحلیلگر منطقه در مورد سفر هیئت 4 نفره طالبان به تهران برای رادیو فردا توضیح می داد. در گزارش دیگر، در پی افزایش چشمگیر شمار پناهجویانی که در هفته‌های پیشین به ایتالیا رسیدن، کشورهای اروپایی بیش از پیش تلاش می‌کنند تا برای مواجهه با پدیده افزایش مهاجرت به یک توافق دست یابند. بعد از نشست روز پنجشنبه اتحادیه اروپا در بروکسل، سران کشورهای کرواسی، قبرس، فرانسه، یونان، ایتالیا، مالت، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا روز جمعه در نشست مالت با تمرکز بر موضوع مهاجرت گفتگو کردند. از سوی دیگر ایتالیا در تلاش است تا موازینی سختگیرانه تر را در مورد ورود مهاجران از طریق دریا اعمال کند. جزئیات بیشتر را از شهاب عموپور می شنوید.
سران 9 کشور حوزه دریای مدیترانه و جنوب اروپا موسوم به مد 9 روز جمعه در کشور مالت گرد هم آمدند. موضوع افزایش شمار مهاجران به قاره اروپا محور گفتگوهای این نشست است. یک روز پیش از برگزاری نشست مد 9، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که از ابتدای سال 2023 تا کنون بیش از 2500 مهاجر در جریان تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان باختند و یا ناپدید شدند. همچنین روز پنجشنبه وزرای کشور دولت‌های اروپایی نشستی را در بروکسل برگزار کردند تا به توافق برای تغییر قوانین مهاجرتی در اروپا نزدیک شوند. شهروندان شماری از کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی که با مشکلات حاد اجتماعی، فقر و گرسنگی، جنگ‌های داخلی و معضلات اقلیمی روبرو هستند، تلاش می‌کنند تا راهی به اروپا بیابند. افزایش شدید شمار مهاجرانی که در هفته‌های پیشین به جزیره لامپدوزا در ایتالیا رسیدند، نگاه‌ها را اکنون به این کشور متمرکز کرده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دست کم 133,000 نفر به لامپدوزا وارد شدند. اروپا می‌خواهد که برای کاهش فشار بر نخستین کشورهای میزبان از جمله ایتالیا و یونان، شماری از پناهجویان را به دیگر کشورهای قاره انتقال دهد. در صورت نهایی و اجرایی شدن توافق در این راستا، کشورهایی که انتقال را نپذیرند ناگزیر می‌شوند که به میزبانان نخست جریمه مالی پرداخت کنند. برخی کشورها از جمله مجارستان و لهستان مخالف چنین طرحی هستند و گفته شد که لهستان ممکن است این طرح را وتو کند. اما از سوی دیگر کشور آلمان در صدد افزایش کمک به مهاجرانی است که در دریا گرفتار می‌شوند. این کشور یک پشتیبانی مالی را برای نجات مهاجران از دریا و حمایت‌های بعدی از آنها فراهم کرده است. به گفته آنالنا بایربوک، وزیر امور خارجه آلمان، نجات انسان‌ها از غرق شدن در دریا یک تعهد قانونی و اروپایی شمرده می‌شود. آلمان همچنین در نشست اتحادیه اروپا پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت و نقش سازمان‌های غیر دولتی در امر نجات مهاجران از دریا ارائه کرد. نخست وزیر ایتالیا اما ضمن مخالفت با موضع آلمان میگوید نهادهایی که از طریق کشتی‌هایشان این مهاجران را نجات می‌دهند باید آنها را در کشورهایی پیاده کنند که پرچمشان بر آن کشتی برافراشته شده است.
O trasportati sulla nave di un'organizzazione non governativa è quello della bandiera della nave dell'organizzazione non governativa.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، روز جمعه هشدار داد که این کشور میتواند مرزهایش را به روی مهاجرانی که توسط نهادهای غیر دولتی خارجی نجات مییابند ببندد. از سوی دیگر اروپا تلاش میکند تا با تخصیص بودجه و اهدای پول به کشور تونس، گارد ساحلی این کشور را برای مقابله با قاچاقچیان انسان تقویت کند تا سفرهای دریایی از این کشور به مقصد اروپا کاهش یابد. مدیترانه مرکزی که از خطرناک‌ترین مسیرهای دریایی جهان است، نزدیک‌ترین راه برای سفر دریایی از آفریقا تا اروپا است. به گزارش یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، تنها در فاصله ماه ژوئن تا اوت میلادی دست کم 990 نفر در مدیترانه جان باختند و یا ناپدید شدند. این رقم 3 برابر بیشتر از رقم سال 2022 در بازه زمانی مشابه است.
گزارش شهاب عموپور را در مورد اعمال تمهیدات احتمالی از سوی ایتالیا برای کنترل مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا میشنیدید. و آخرین خبر این که بنیاد کلونی برای عدالت، نهاد حقوقی وابسته به خانواده کلونی، جایزه سالانه خود را به در زمینه عدالت برای زنان به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی اهدا کرده. به نمایندگی از این دو روزنامه‌نگار، یگانه رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا، این جایزه رو دریافت کرده. و با این خبر می‌رسیم به پایان این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. با اعلام ساعت 24:55 به وقت تهران همراه شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های رادیو فردا.